أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير وثب أمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث اشتراط قصد قربت در زکات، مرحوم آقای هاشمی به روایات استدلال کردند و البته مناقشاتی هم کردند. یکی از این روایات صحیحه محمد مسلم بود. قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل کانت له جاریتون فآذته فیها امرأته فقال هي عليك صدقه فقال ان كان قال ذلك لله فليمضها وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء. خب، مورد بحث این بود که از این روایت استفاده میشه که نه، اگر قصد قربت نکرده باشه صدقه صحیح هست ولی لازم نیست و مالکش میتواند درش رجوع کند. خب این رو چجوری جمع کنیم با روایاتی که ازش استفاده میشه که شرط صحت شرعی صدقه قصد قربت هست، مثل روایت لا صدقت ولا عتق الا ما عقید به وجه الله عز وجل. خب این روایت صحیح محمد بن مسلم یک روایت دیگه‌ای دقیقاً در همین مضمون در موردش وارد شده و بعد من دیدم اون روایت دیگه‌اش خیلی تو کلمات فقها ها مورد بحث است. یکمی هم که دیر کردم داشتم دیدم نه میتونم یه جایی بحث رو برسونم، دیدم نه یه مقدار نیازمنده تأمل هست و اینها. من حالا اون روایت رو میخونم، رفقا بعدی آدرس هایی که تو این بحث هست میدم، رفقا هم کلاس راهنما این بحث رو ملاحظه بفرماین، هم فردا بحث رو دنبال کنیم. یه روایتی هست در عرض کنم خدمت شما، دو تا روایت هست تو ممکنه اینها رو یک معارضه با این قرار بده. یک روایت دقیقا همین موضوع هست تو این جلد، همین جلد جامع حدیث 36333. احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجاريه فتؤذيه امراته و تغار عليه. کسی جاریه ای داره که همسرش به هر حال اذیتش میکنه در مورد این جاریه، فیقول هی علیک صدقه. این داره انکان جعلها لله و ذکر الله فلیس له ان یقربها. این عبارتی که اونجا مورد صحبت بود انکان قال مثلا ذالک لله هست یا امثال اینها، این روایت تعبیرش امکان جعل حال الله یا و ذکر الله همثال این هست، یه مقداری تعبیرش معیده همین هست. اون دو نقطه ای که اونجا گذاشتن هست که اگر این جاریه رو برای خدا قرار بده، فلیس له ان یغربها، یعنی دیگه از ملکش خارج میشه، حالا ملک خدا میشه یا ملک اون زن میشه، به هر حال از ملک این شخص خارج میشه. وقتی از ملکش خارج شد دیگه حق مباشرت نداره. و ان لم یکن ذکر الله فهی جاریتو یثنو به ما شاء، اگر خدا رو یاد نکرده باشه جاریش هست. خب این دیدم فقها ها یه بحثی دارن که اصلا این رو میگن مربوط به صدقه نیست، که مربوط به نذره. این رو تو کلمات فقها ها بود که این مربوط به نذر است. و حالا من این نکاتی داره، من فردا میخوام اول کلمات آقایون رو ببینم بعد عرض میکنم. حالا علی تقدیر این در این استفاده میشه که اگر در صورت مسئله‌ای که این صورت مسئله ما هست، اگر جعلها لله، خب صحیحه. ان لم یکن ذکر الله صحیح نیست، صحیح جاریتو یسنو به هماشو، این دقیقا همون مضمونی هست که موافق با مضمون روایات دیگه است. بنابراین میشه این روایت رو، روایت محمد مسلم رو هم بگیم مراد همین هست به قدینه این روایت. فلیمزه ها به خاطر این هست که شرط صحتشه، قصد غربت و امثال اینا. ولی حالا اون بحث ندر و امثال اینایی که فقها ها مطرح کردن، اون رو بعدا باش درمی صحبت میکنیم. این منابع رو ملاحظه بفرمایید. کتاب زکات شیخ انصاری صفحه 388، کتاب زکات آقای آشتیانی جلد 1 صفحه 85، مستمسک العروه جلد 9 صفحه 37، کتاب زکات آقای منتظری جلد 1 صفحه 118. حالا این روایت و نحوه جمع بین این دو تا روایت باشه برای بعد. حالا من در مورد این روایت یه نکته ای رو، نکته سندی عرض بکنم. این روایت در تهذیب با احمد ابن محمد شروع میشه. احمد ابن محمد علی حسین ابن سعید. خب این از جلد سندی چجوریه؟ ما در مورد احمد ابن محمد در عرض کنم خدمت شما تهذیب، شیخ طوسی طریقهای متعددی به احمد ابن محمد ذکر کرده در تهذیب. یه سری طریق مستقل به احمد ابن محمد به عنوان احمد محمد ابن عیسی یا به عنوان احمد محمد ابن خالد یا احمد ابن ابی عبدالله برقی ذکر کرده. یه سری طرق دیگرم در ذیل طرق دیگر به عنوان طرق ذیلی طریق خودش رو به احمد ابن محمد ذکر کرده. مرحوم شیخ در ذیل طریق به صفار داره و من جمله ما ذکرت و من احمد بن محمد ما رویت و به حاضر اسانی در احمد بن محمد. همچنین در ذیل طریق به محمد بن علی بن محبوب همین مطلب رو آورده، طریق خودش رو به احمد بن محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ذکر کرده. خب حالا ما این احمد ابن محمدی که اینجا هست، طریق شیخ به احمد ابن محمد رو کدوم طریق رو باید ملاحظه بکنیم؟ طریق مستقلی که احمد ابن محمد داره یا طریق که در ذیل محمد ابن حسن صفار داره یا طریقی که در ذیل محمد ابن علی ابن محبوب داره؟ کدوم یک از اینها؟ قبل از اون یه نکته ای رو عرض بکنم. من تو یک مورد تو توضیح الاسناد المشکلی که تو درایت النور هست، نه این که چاپ شده، اون قسمتی که مربوط به تهذیبه، در ضمن یک سندی که الان آدرس سندش یادم نیست، ولی سند این هست: احمد ابن محمد عن عبدالله ابن القاسم، سند اینه در تهذیب. در ضمن این مفصل در مورد این که احمد ابن محمد در اسناد تهذیب که اول سند تهذیب واقع میشن مراد کی است؟ اونجا ما اشاره کردیم که نوعاً احمد ابن محمد در اسناد تهذیب مراد احمد محمد ابن عیسی هست. به ندرت گاهی اوقات احمد محمد ابن خالد و گاهی اوقات هم به ندرت احمد محمد ابن ابی نصر بزنطی هست. همه مواردی که احمد محمد اول اسناد تهذیب هست اونجا کار شده و مراد احمد محمد در اول اسناد تهذیب توضیح داده شده. این احمد محمدی که اینجا هست احمد محمد ابن عیسی علی القاعده باشه و علی احتمال بعید احمد محمد ابن خالد باید باشه. حالا این احمد محمد ابن عیسی باشه، خب مشکل این هست که کدوم طریق رو باید سر این بذاریم، طریق مستقل یا طریقی که از طریق صفار هست یا از طریق محمد ابن علی ابن محبوب هست. ما حالا من یه نکته عرض کنم، این که مرحوم شیخ روشن نکرده که کجاها موارد احمد محمد رو مستقیم از کتاب اخذ کرده، کجاها از کتاب صفار اخذ کرده، کجاها از کتاب مثلا محمد بن علی ابن محبوب اخذ کرده و افراد دیگه هم از سعد بن عبدالله هم ذیلمون هم احمد محمد هست. خلاصه روشن نکرده اون سندهایی که در اول سندش احمد ابن محمد هست طریق به اون کدوم میکردیم طریق هاست. این نشانگر یکی از دوتا مسئله است، یا طریق به اینها رو همه رو معتبر میدونه و این یک جهت و یک نوع توثیق اجمالی تمام این طرق هست. یه نکته دومی که به احتمال زیاد این نکته دوم درست باشه اینه که اصلا این طرق رو تشریفاتی میدونه، طرق به این افرادی که اول سند واقع هستن اینا رو تشریفاتی میدونه، برایش مهم نیست حالا مشخص کنه مال صفاره، مال محمد ابن علی ابن محبوب، مستقیم از کتاب عهد کرده، با واسطه چی هست، اینا رو خیلی برایش مهم نیست. به خاطر همین هست که اینها رو روشن نمی کنه که کجا مستقیمه کجا با واسطه هست. علی تقدیر اگر ما مبنامون این باشه که اینا طرق تشریفاتی هست و هیچ نیاز به بررسی سندی نداره، خب که ما هم عقیدمون همین هست، خب بحثی نیست. ولی اگر ما نیاز به بررسی سندی ببینیم، یک نکته رو عرض بکنم. مواردی که احمد ابن محمد به این عنوان در اول سند تهذیب قرار گرفته، ظاهراً این موارد مواردی هست که اخذ با واسطه است به عنوان احمد ابن محمد. یعنی مرحوم شیخ طوسی مثلا مراجعه کرده به کتاب صفار، تو کتاب صفار احمد بن محمد صدر سند بوده، همون روایتی که صدر سند بوده احمد محمد رو آورده. رو همین جهت هم هست که گاهی اوقات احمد محمد قرائن نشون میده ابن عیسی است، گاهی اوقات قرائن نشون میده که احمد محمد ابن خالد برقی. یعنی این اون عبارتی که در اون منبع بوده ایشون آورده، اون گاهی اوقات در اون منبع احمد محمدش مراد احمد محمد بن ایسا بوده، گاهی اوقات احمد محمد بن خالد بوده. تعبیرات مبهم مثل احمد که سر سند قرار، یا احمد بن محمد، اینا یکی از نشانه های مواردی هست که شیخ طوسی با واسطه روایت رو عکس کرده. خب این یه بحث خیلی طویل و زیل داره که نمیخوام واردش بشم، این رو به عنوان یک اصل موضوع میخوام اینجا اصلا طرح کنم. خب اگر اینجا این رو به عنوان روایتی بدانیم که با واسطه عکس شده، این روایت تو تهذیب قبلش طریق به صفواره، یعنی مواردی که قبلا این روایت رو ذکر میکنه از صفواره، بلا فاصله بعد از این روایت محمد بن علی بن محبوبه. این احتمال داره ادامه همون نقله های از کتاب صفوار باشه. این احمد محمد که احمد کتاب صفوار احمد محمد بوده، بعد این رو اخذ با واسطه هست از کتاب صفوار. ممکنه این آغاز اخذ با واسطه از کتاب محمد بن علی بن محبوب باشه، یعنی این مراجعه کرده به کتاب محمد بن علی بن محبوب، از احمد محمد به بعدش از کتاب محمد بن علی بن محبوب باشه. که هر کدوم از این دوتا هم باشه، وقت اولی باشه طریق شیخ طوسی به صفوار رو باید ملاحظه کرد، دومی باشه طریقش به از خونم محمد بن علی بن محبوب رو باید ملاحظه کرد، که هر دو طریق بدون تردید صحبه هستن، چون طریق های شیخ به خود احمد محمد بن ایسا رو بعدش آی خویی مثلا مناقشاتی دارند و امثالی اینها، ولی طریق به صفار و طریق به محمد بن علی بن محبوب اینها اونا تردیدی درش نیست. این یک بحث اجمالی. حالا یه روایت دیگه هم هست، 36 321. این روایت هم این شکلیه، این روایت رو 36321 اینجا نوشته نوادر احمد ابن محمد. کتابی که به نام نوادر احمد ابن محمد هست، این کتاب من یه مقاله مفصلی در مورد این نوشتم، چاپ هم شده تو آینه پژوهش هست، در مورد اصل مطلبش مال حاج آقاست، ولی من این مقدار با بحث بیشتر مطلبش رو دنبال کردم، که این کتاب حسین بن سعید عمدتا، این قسمت های کتابی که به نام نوادر احمد محمد بن ایسا هست چند قسمت داره، 4-5 قسمت داره، اکثر این قسمت هاش مربوط به کتاب حسین بن سعید هست، و من جمله این مورد هم از مواردی هست که کتاب حسین بن سعیده، راوی از قاسم بن محمد حسین بن سعیده. این قاسم بن محمد هم قاسم بن محمد جوهریه که حسین بن سعید از او نقل میکنه. اما قاسم بن محمد عن محمد بن یحیی الخثعمی قال قلت له، این باید امام صادق علیه السلام باشه که محمد بن یحیی الخثعمی راوی از او هست. ما بحثی کردیم مفصل تو بعضی از بحثا که روایت این مزمره رو به نظر ما مشکلی درش نیست، البته فرق داره بین روایت های مزمره و روایت مقطوعه. روایت مقطوعه روایتی هست که به راوی ختم میشه، دیگر به امام به نقل نشده، نه به نحوه ضمیر نه به نحوه اسم ظاهر. روایت مزمره این هست که راوی با ضمیر تعبیر میکنه. ما چیزی اون این هست که این روایت های مزمره استظهارمون و اصول عقلایی استظهار میکنه که مرجع ضمیر امام معصوم علیه السلام باشه، بنابراین از جهت سندی مشکلی در فرقی. حالا محمد بن یحیی خطعنی مقطوعات رو هم اگر یقین داشته باشیم که بحث شبیه مضمرف یعنی روایت هست، اون هم اعتبار داره، ولی چون مقطوعات ممکنه فتوای خود اون راوی باشه، به خصوص در جایی که راوی از فقها باشه مثل زراره محمد مسلمی که احیانا ازشون فتوا هم نقل میشه، مشکل این هست که روایت بودنش ثابت نیست. ولی اگر روایت بودنش ثابت باشه، ضمیر داشتنش مشکلی ایجاد نمیکنه. قال قلت له الرجل یقول علی المشی الى بیت الله او مالی صدقه او هدیه. فقال علیه السلام ان ابی علیه السلام لا یرا ذلک شیئا الا ان یجعله لله علیه. این که بگه همینجوری بگه مالی صدقه، این تبدیل به صدقه نمیشه، یا علی المش الى بیت الله. این تو این روایت به خصوص اینکه این ناظر به نظر هست خیلی روشن‌تر هست. ما نظر دو جور نظر داریم، یعنی نظر صدقه، یکی نظر تصدق داریم، یکی نظر صدقه به نحو شرط نتیجه. این که من اون شیخ بحثش کرده، آدرسی که دادم در همین راستا هست که آیا نظر صدقه به نحو شرط نتیجه درسته درست نیست، امثال اینها. حالا به هر حال تو این روایت تعبیر میکنه که اگر این موارد رو شخص بگه مالی صدقه، تا اون رو برای خدا قرار نده، اعتبار مالکیت خدا رو نکرده باشه، این صدقه محقق نمیشه. خب البته این روایت هم همچنان که عرض کردم ازش استفاده نمیشه قصد قربت در صدقه معتبر هست. اون چیزی که ازش استفاده میشه لااقل در این صدقه ای که به نحو شرط نتیجه اعتبار میشه، باید شخص نیت لله، این که تملیک صدقه برای خدا رو باید کرده باشه. از اون سه وجهی که جلسات قبل عرض کردم این مطلب لازمه. شبیه این تو روایت دیگه نظر هم اینا ریاض هست که نظر در صورتی لازم الوفا هست و منعقد می شود که اعتبار لله بودن، اذا لم یجعل لله فلیس بشیء ما جعل لله فهو واجب علیه. تو روایت دیگه نظر هم مفصل اینا بوده. این روایت هم آیون جزء روایت نظر قرارش دادن.
مشی
رو هم یعنی جعل
لله.
آره دیگه، مشی الی بیت الله، خود حج که لله انسان اعتبار میکنه. مشی ببینید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. اصل حج به معنی قصد البیته که کنایتاً از اینکه خودمون این عمل رو تملیک خدا میکنه که خدا از من میتونه مطالبه کنه، شما باید پیاده به بیت الله الحرام برید. این تملیک الله هست. که خب تورات بعدی هم هست، مثلا ان الرجل یحلف بالمشی الى بیت الله و یخرم بحجة و الحج قال ما جعل لله فهو واجب علیه. مثلا تورات در صحابه کنانی میگه که قال فعطا عبدالله علیه السلام ان رجل قال علیه نظرون قال لیت النظر به شیئن حتی یسمیه شیئن لله صیامن او صدقتن او حدیم او حجم. اینا رو اگر لله بر قرار بده، یعنی فعل من رو تملیک خدا کرده، خدا مالک در ذمه من هست نسبت به این فعلی که از من میخواد سر بزنه. حالا اینا یه توضیحاتی داره، من میخواستم اول کلمات آقایون رو ببینم بعد اون توضیحات رو در موردش عرض میکنم. اینو پارسال هم ما یه توضیحاتی در مورد این روایات دادیم، ولی خب من دیدم کلمات فقها رو تا نبینم جنبندی مطلبی مقداری ناقص هست. بله، اونم دو جور میتونه باشه، یعنی این گوسفند من به نحو شرط من، گوسفند حالا یا گاو یا شتر من به نحو شرط نتیجه هر دیگه باشه برای خدا، یعنی ملک خدا باشه به عنوان هدیه بالغ الکعبه، هدیه خانه خدا، یک نوع ملکیت خاص برای، ولی ملک خداست، ملک خدا هست به عنوان اینکه هدیه خانه خدا باشد، که طبیعتاً این وقتی اگر برم شرط نتیجه باشه من موظف هستم که این رو ببرم خانه خدا اونجا قربانش کنم، چون این به عنوان هدیه خانه خدا اون رو قرار دادم، که البته اگر بخواد این منعقد بشه باید بگم لله علی ان یکون هذا مثلا بعی هذا شات حج الله و امثالی. این روایت هایی که هست، یه سری روایت های دیگه هم هست ازش استفاده میشه که نمیدونم همه این روایت ها رو من خوندم یا نه، حالا یه بار دیگه هم بخونم بد نیست. روایت 35078 بکنم، اینها رو خوندم ولی اینقدر فاصله افتاد که یادم رو رفت چی ها رو خوندیم چی ها نخوندیم. میگه از العلم و وحشی ادا ترکه یمشی 35078 بعد خوندیم که لا یرجو فی صدقه در تو بیا بیایی ابنها وجه الله عز و جل. بگیم که این روایت مفهومش اینه که اگر لم یبتغ بها وجه الله جواز رجوع داره، نه این که صحیح نیست، جواز رجوع داره امثال اینا. بگیم ازش استفاده میشه که در صدقه در صحتش قصد قربت شرط نیست، در لزومش قصد قربت شرط هست. 35-82 هم شبیه همینه. 35-84 این روایتی هست به اصطلاح کتاب علی بن جعفر، حالا بحث سندیش کار ندارم. و سألته عن الصدقه یجعلها الرجل لله مقتوتتن حله ان یرجع فیها قال اذا جعلها لله فهی للمساکین و ابن السبیل فلیس له ان یرجع فیها. این کلمه مقتوتتن، این روایت به چه معناست؟ مقتوتتن این رو من یه روایت دیگه میخونم برای تفسیر این مقتوتتن. اسماعیل بن فضل قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال ان احتجت الى شيء من مال يا فانا حق له ترا ذلک له و قد جعله لله یکون له فی حیاته فاذا هلک الرجل یرجو میراثن او یمضی صدقتن قال یرجو میراثن علی اهله. واقعا این شخص اینجوری نیت کرده، میگه این صدقه باشه، ولی رابطهش رو با خودش قطع نکرده. میگه اگر یه زمان احتیاج پیدا کردم انا حق بهی. امام علیه السلام میفرماید این به هر حال حالا یا اصلا صدقه واقع نمیشه یا اگرم صدقه واقع بشه صدقه جایدی هست که هنگام مرگ شاید از مجموعه روایت اینجور استفاده بشه که این صدقه جایب هست نه صدقه اصلا صدقه نیست. میگه یرج و میراثن علی اهله، کسی اگر اینجوری قصد بکنه که این مادام الحیات صدقه باشه، که نه که مادام الحیات صدقه تعبیر کرده، گفته که تا وقتی که من خودم اگر احتیاج داشته باشم خودم احق باشم، بنابراین این روایت میگه که این شی اگر از دنیا رفت یرج و میراثن مفتوتتن در مقابل اونه، یعنی رابطه شی رو از خودش قطع کرده. مفتوتتن یعنی مقطوعتن، بد یعنی قطع، در برخلاف این روایت اون مسئله دیگه که رابطهش رو قطع نکردی، میگه رابطهش رو قطع کرده. میگه ان صدقه یجعل هر رجل لله مقتوتتن، رابطه کاملا قطع شده. این معلوم نیست مراد از مقتوتتن، چون یه گاهی وقت صدقه مقتو صیغه وقف کلمه صدقتن بطلن بطا بطل یا بط تو صیغه انشاءات وقف‌های ائمه اگه مراجعه کنید اینا بکار رفته، هم بطلن هم بطا. این مقتوتتن ممکنه شخصی بگه که مقتوتتن یعنی این اشاره به این حرف که این صدقه صدقه نیست، وقف در واقع. این یه جور، ولی من احتمال میدم این مراد این نباشه. مراد از مقتوتتن در مقابل اون صدقه‌ای هست که یک نحوه حق برای خودش یک مورد اشتراط کرده. این یه چیز شبیه همین اشتراط ها تو مثلا حج ما داریم. شخص محرم میشه شرط میکنه به خدا که اگر یه مشکلی پیش اومد دیگه محرم نباشم، مستحب هم هست، اشتراط تحلل و احکامی هم داره، خیلی احکام چیزی داره که بحث اشتراط تحلل. این خلاصه اگر مانعی پیش آمد فهیه حلون حیث و حبستنی امثال اینها، بحث اشتراط حلیت یا امثال اینها. این هم یه چیزی شبیه همینه، اشتراط ابطال وقت. طبق این روایت اگر کسی اون روایت اسماعیل بن فضل اشتراط ابطال وقف بکند، این وقفش لازم نیست، از دنیا که بره یرج و میراثن. این هم ممکنه ناظر به این باشه، میگه که نه اشتراط ارجاع وقف نکرده، محدودتن دید کرده. هر لمون یرج فیها، امام علیه السلام میفرماید اذا جعلها لله، اگر لله قرار داده باشه فیل المساکین و ابن سبیل، دیگه این برای مساکین و ابن سبیل هست. فلیس له ان یرجع فیها، این حق رجوع در این نداره. عرض کنم خدمت شما، این حالا یه سری روایت دیگه هست، اینا رو انشاءالله فردا بخونم. و من عمدتاً میخوام بحثای آقایون رو ببینم چجوری این آیا از بحثایی که دارن در جنبندهی که ما میخواییم بکنیم اثرگذار هست یا اثرگذار نیست. و سلام بارا سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.